چهار بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم، این استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی میگوید ایران آماده مذاکره و گفتگوست. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید انقلاب آماده تصحیح خطاهایش است اما تجدید نظر پذیر نیست. و کنفرانس ورشو با عنوان صلح و امنیت برای خاورمیانه از امروز به مدت 2 روز در ورشو پایتخت لهستان آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران آماده گفتگو و مذاکره است، به شرط آنکه طرف مقابل به گفته او حرمت کشور و قانون و مقررات بین‌المللی را محترم بشمارد. آقای روحانی در نشست هیئت دولت بدون نام بردن از کشور خاصی گفت
یک کسی اگر در یک موضوع خاصی میخواد با ما حرف بزنه، گفتگو بکنه، در صورتی که حرمت کشور ما رو، قانون و مقررات بین المللی رو احترام بگذاره، ما همیشه اهل گفتگو هستیم، اهل کلام و منطق هستیم، اهل مجادله احسن هستیم.
رئیس جمهوری ایران جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. در ماه‌های گذشته همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ابراز امیدواری کرده است که حاکمان ایران حاضر به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و موشکی و موضوعات اختلافی دیگر شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب سال 57 با دفاع از وقوع این انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت انقلاب آماده تصحیح خطاهای خیش است اما به نوشته او تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. در این بیانیه مفصل آقای خامنه‌ای با بیان اینکه نظام حاکم بر ایران وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده، در این حال نوشته است که آنچه تاکنون شده با آنچه باید می شده و بشود دارای فاصلگی ژرف است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. او در این حال توصیه هایی به جوانان در زمینه هایی چون اقتصاد و سبک زندگی کرده است. همزمان با 40 سالگی انقلاب منتقدان نظام ایران می گویند حاکمان نتوانستند سطح زندگی مردم را در 40 سال گذشته بالاتر ببرند. کنفرانس ورشو با عنوان نشست وزرا برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه از امروز چهارشنبه برای مدت 2 روز در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. به گزارش رادیو فردا به نقل از مقام های ایالات متحده نزدیک به 30 کشور در سطح وزیر خارجه و 10ها کشور نیز در سطوح پایین تر در این کنفرانس که به ابتکار آمریکا و میزبانی لهستان برگزار می شود شرکت می کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه کنفرانس ورشو این کنفرانس را یک ائتلاف بین‌المللی با هدف فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه و همینطور مبارزه با تروریسم توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران که به نشست ورشو دعوت نشده، برگزاری این نشست را اقدامی ضد ایرانی خوانده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفر اروپایی را آغاز کرده تا نسبت به آنچه افزایش نفوذ چین و روسیه در اروپای مرکزی خوانده شده هشدار بده. او ابتدا به مجارستان و سپس به اسلوواکی رفت و عصر یکشنبه در ورشو با مقام‌های لهستانی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در اجلاس ورشو درباره تحولات خاورمیانه و موضوع ایران صحبت بکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، نخست از او پرسیده که وزیر خارجه آمریکا درباره کدام خطرات روسیه و چین به اروپای مرکزی سفر کرده.
در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها در دوره آقای اوباما به نوعی سیاستشون در قبال اروپای مرکزی و شرقی همسو بود با سیاستی که خود اتحادیه اروپا پیش می‌برد، با توجه که اکثر این کشورها هم عضو اتحادیه اروپا هستند و آنچنان خود آمریکا نیازی نمی‌دید که به طور مستقل وارد عرصه‌های سیاسی و نظامی و به اصطلاح اقتصادی این کشورها بشه. در دوره آقای ترامپ سیاست فرق کرده، به خصوص با معاونتی که آقای میچل به عنوان سرپرست بخش اروپایی وزارت خارجه در سیاست تهاجمی دارن پیش میبرن و یه بخشی از این سیاست معطوف به عقب روندن اون چیزی که نفوذ چین و روسیه عنوانش میکنن. در نظر بگیریم که خصوص مجارستان نخست وزیر اوربان روابط تنگاتنگی با روسیه داره در زمینه به خصوص مسئله فرض کنید انرژی. همین ظرف فرض کنید 2006 آخرین باری بود که رئیس جمهور آمریکایی فرض کنید بلند شده رفته بوداپست، در حالی که فقط در همین سال گذشته دوبار آقای پوتین رفته به مجارستان و با آقای اوربان دیدار کرده. آقای پومپئو حرفش در همین مجارستان هم این بود که برای ما مسئله انرژی هم مسئله امنیتیه و باید مجارستان این عقب برونه نفوذ روسیه رو. به همین خاطر تلاش بسیاری کرده که از نوع این اروپای شرقی رو از نظر آمریکایی آقای ترامپ از زیر نفوذ روسیه بیارن بیرون، ضمن این که خب چینی ها هم به لحاظ اقتصادی حضوری که شرکت های مختلف چینی دارن در اقتصاد این کشورها، اینها هم به نوعی برای آمریکایی ها که هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ انرژیایی و هم به لحاظ تسلیحاتی دارن خودشون دوباره نفوذشون رو میخوان در اروپا تشدید بکنن، پس زدن نفوذ رقبا هم خوب مطرحه.
اما گفته شده آقای حسینی فرد که بخشی از همین هدف از سفر مایک پومپئو به اروپای مرکزی پایان دادن به یک دهه عدم دخالت آمریکا در اروپای مرکزی هست. این عدم دخالت در اینجا به چه معناست؟ آیا قبلا آمریکا دخالت میکرده در امور اروپا یا اعمال نفوذی میکرده در اروپای مرکزی یا اروپای شرقی؟
در دوره آقای بوش با توجه به اینکه این کشورها تازه عضو ناتو میشدند، به نوعی به عنوان اروپای جدید ازشون یاد میشد و یادمون میاد که مثلا چجوری روی کمک همینها برای حمله به عراق دولت بوش حساب کرد و جذبشون کرد که کمک بکنن. در دوره اوباما هم به نوعی مسئله اصطلاح هماهنگی بیشتر بین بروکسل و کشورهای فرانسه و آلمان و بریتانیا با اون سوی اقیانوس پیش اومد. تو این دوره همونطور که اشاره شد، هم به لحاظ منافع مشخص آمریکا معتقده که ما باید بریم و اونجا دوباره خودمون رو نشون بدیم، باید بریم و عقب بزنیم این حضور رو. و خب دارن میان تو این عرصه ها فرض کنید همین قرارداد نظامی که آقای پومپئو امضا کرد در بوداپست، تا حالا آمریکایی ها میگفتن که به خاطر فشارهای روسیه حاضر نبوده مجارستان یه همچین قراردادی امضا بکنه. نهایتا خب این قرارداد هم عرض کنید امضاش رو گرفتن. هر گونه همکاری های بیشتر این کشورها با روسیه یا با چین رو محدود بکنند. آمریکایی‌ها به خاطر منافع خودشون که شده این مقدار نگرانی دارن و میخوان به خصوص در رویه آقای ترامپ این عقب بزنن.
آقای حسینی فرد، روی کردی که الان دستگاه دیپلماسی آمریکا در خصوص چین و روسیه گرفته شاید به نوعی به خصوص در رابطه با روسیه متفاوت باشه با دیدگاه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، الان این دستگاه دیپلماسی آمریکا در رابطه با چین و روسیه بر چه مبنایی این دکترین خودشون رو دارن تنظیم میکنن؟
مسئله اصلاح رقبا یا دیدهای اصلی رو در اون استراتژی امنیتی ملی آمریکا چین، روسیه و بعد در مراحل بعدی کره شمالی ایران تعریف شدند. به خصوص در مورد چین و روسیه مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد نظامی داره، ابعاد اقتصادی داره و ابعاد انرژیایی داره. در زمینه‌های تسلیحاتی هم ما می‌بینیم که خب همین حسب قرارداد INF قرارداد فسخ کردن که به نوعی روسیه و چین رو زیر فشار بذارن، اونها رو به یک قراردادهای جدیدی بکشونن. و در مورد مسائل اقتصادی هم که به خصوص در مورد چینی ها فرض کنید فشار بسیار گسترده‌ای نه تنها در اروپای شرقی بلکه در بخش اروپای غربی هم دارن همین الان میارن که با توجه به فرض کنید با یک شرکت بزرگی مثل هواوی که به اصطلاح شرکت مخابراتی ارتباطاتی چینه هیچ قراردادی امضا نشه و عنوانش هم اینه که خب این چینی ها از طریق این سیستم تکنولوژی خودشون جاسوسی میکنن در شبکه‌های ارتباطی کشورهای غربی و نباید از این تکنولوژی استفاده کرد. به نوعی سکوت آقای ترامپ و اینکه میدان رو گذاشته دست اون نیروهایی در درون دولت خودش مثل آقای پومپئو و بولتون که معروفند به اصطلاح سیاست‌های مقابله با روسیه و چین، اینها هم که دارن این سیاست رو تعیین می‌کنن، به نوعی با اون سکوت آقای ترامپ که نمی‌خواد حساسیت برانگیز بشه و در این زمینه‌ها دخالتی بکنه ظاهراً تطبیق پیدا کرده و عملاً این دو نفر هستن که دارن این سیاست تهاجمی رو پیش می‌برن.
همزمان با ادامه بحران سیاسی در ونزوئلا، آمریکا و روسیه هر یک پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ملل متحد درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا ارائه کردند. با وجود مخالفت نیکولاس مادورو که زمامداریش در ونزوئلا به چالش کشیده شده، با ارسال کمک‌های بشردوستانه خوان گوایدو که شماری از کشورها او را رئیس جمهوری موقت قانونی ونزوئلا می‌شناسند، به ده‌ها هزار تن از هواداران خود اعلام کرده است کمک‌های بشردوستانه که به شدت مورد نیاز است تا 23 فوریه یعنی 10 روز دیگر وارد کشور خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کمک‌های ایالات متحده در کولومبیا در مرز ونزوئلا بحران زده روی هم انباشته می‌شود، گرچه تاکنون پل گذرگاه مرزی به حکم نیکولاس مادورو که زمامداریش در ونزوئلا به چالش گرفته شده توسط ارتش مسدود شده است. خوان گوایدو که در پی اعلام خود به عنوان رهبر موقت ونزوئلا از سوی 50 کشور به رسمیت شناخته می شود، حدود 2 میلیون تن در ونزوئلا را از نظر سلامتی در خطر برشمرده و هشدار داده است اگر کمک‌ها وارد کشور نشوند، نزدیک به 300 هزار ونزوئلایی جان خود را از دست خواهند داد. ونزوئلایی‌ها با سقوط اقتصاد تحت زمامداری مادورو، با کمبود ضروریات اساسی چون خوراک و دارو روبرو بودند و سال 2015 میلادی که تورم شدید حقوق‌ها و پسندازها را بی‌ارزش کرد، بالغ بر 2 میلیون تن از ونزوئلا گریختند. مادورو وضعیت اضطراری انسانی در ونزوئلا را تکذیب می‌کند و بحران آن کشور را یک نمایش سیاسی و بهانه‌ای برای اشغال ونزوئلا با هدایت ایالات متحده عنوان کرده است. رئیس پارلمان ونزوئلا خوان گوایدو که شماری از کشورها وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا می‌شناسند، سه‌شنبه در یک سخنرانی در گردهمایی هوادارانش در کاراکاس درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به مرزهای ونزوئلا گفت:
ما اعلام می‌کنیم که 23 فوریه روزی خواهد بود که کمک‌های بشردوستانه وارد ونزوئلا شوند.
گوایدو همچنین گفت:
هرچه شود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا خواهد رسید. هرچه شود، چون فرد قاصب باید ونزوئلا را ترک کند. اولین باری نخواهد بود که ونزوئلا از یک ستمگر رها شده. اولین بار نخواهد بود.
در همین حال وزیر خارجه روسیه به ایالات متحده علیه دخالت در امور داخلی ونزوئلا هشدار داده است. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف این هشدار را سه‌شنبه در تماسی تلفنی با مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده اظهار داشته است. این تماس تأییدی فوری از سوی وزارت خارجه ایالات متحده نداشته است. وزارت خارجه روسیه گفته لاوروف به پامپئو اظهار داشته که روسیه برای مشاوره درباره ونزوئلا آماده است. از سوی وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف سه‌شنبه در مسکو به دنبال دیدار و گفتگو با وزیر خارجه فنلاند پیرامون پیشنویس قطعنامه روسیه در شورای امنیت ملل متحد در مورد ونزوئلا در یک کنفرانس مشترک خبری گفت:
خواندم که برخی مقامات آمریکا و فکر کنم کسی از اپوزیسیون ونزوئلا گفتند که هدف واقعی قطعنامه ما خونسا کردن به اصطلاح برنامه عملیات بشردوستانه ایالات متحده و متحدانش است. این یک دروغ است. این اقدامی جهت منحرف کردن توجه از این واقعیت است که پیشنویس قطعنامه آمریکا که به شورای امنیت ارائه شده، در واقع هدف مخفی کردن تحریکات مورد نظر با ارسال کمک‌های بشردوستانه به عنوان ابزاری برای بی‌ثبات کردن ونزوئلا و از این رو یافتن مقدمه‌ای برای مداخله نظامی است. همانطور که خودتان می‌توانید تصور کنید، شورای امنیت هرگز چنین تصمیمی را نخواهد پذیرفت.
مسکو طی سالهای اخیر حتی با وجود لغزش ونزوئلا به درون آشفتگی اقتصادی، میلیاردها دلار کمک در اختیار دولت نیکولاس مادورو که زمامداریش به چالش گرفته شده قرار داده است. واشنگتن در همین حال از رهبر اپوزیسیون خوان گوایدو پشتیبانی و رهبران بین المللی را گرد آورده است تا وی را به عنوان رهبر قانونی کشور به رسمیت بشناسند.
گزارش همکارم برکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره آخرین جزئیات ونزوئلا و بحران‌ها در این کشور و همچنین تاکید خوان گوایدو رهبر مخالفان بر اینکه کمک‌های بشردوستانه باید هر چه سریع‌تر وارد ونزوئلا بشه. او گفته است که تا 23 فوریه یعنی 10 روز دیگر باید این کمک‌ها وارد ونزوئلا بشه. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 4:30 که شنوندگی سرخط خبرها باشید.